بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
زندگی ضرورتی برای بندگی.
دانشگاه امیرکبیر، ایام فاطمیه، سال 93، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شاید سه روش برای احساس ضرورت نسبت به دینداری وجود داشته باشه. یه وقت آدم اول معتقد میشه به وجود پروردگار عالم، تو اصول عقاید بالاخره بهش خبر میدن، استدلال براش میارن و معتقد میشه به وجود خداوند متعال. خب وقتی معتقد شد به وجود خداوند متعال، طبیعتاً بهش خبر میدن، خداوند متعال دستوراتی رو هم صادر فرمودن و این حق رو دارن که بندگانشون رو به بندگی و اطاعت فرا بخوانن و البته بهشت و جهنمی هم هست و نافرمانی کردن پروردگار عالم جدا از اینکه ناشکریه و وجدان انسان اجازه نمیده، عذاب اخروی، عذابهای دنیوی هم به دنبال داره و از اون طرف اگر شما تبعیت کنید از پروردگار عالم طبیعتاً برکاتی در زندگیتون خواهد اومد. اینا ناشی از قدرت پروردگار عالم بر حیات بشر هست. یک راه رسیدن به ضرورت دینداری این راه هست. خب راه خوبی هم هست، کسی بتونه از این راه به نتیجه برسه حتما برکات زیادی خواهد داشت، ولی یه مقدار آفت هم داره. کسی از این طریق به ضرورت بندگی برسه، خطر عجب ممکنه او رو بگیره. دوتا راه دیگه اینجوری نیستن، یه مقدار خطر عجب درشون کمتره. یعنی ممکنه یه کمی آدم قیافه بگیره که بله ما خدا رو شناختیم و حالا تشخیص دادیم که واقعا قابل پرستش هستن و ضرورت اطاعتشون و ما داریم اطاعت میکنیم پروردگار عالم رو. این یه مقدار این آفت عجب رو احتمالش رو بالا میبره، ولی دو صورت بعدی که میخوام معرفی کنم یه مقدار خطر عجبشون نسبت به این علل قاعده کمتره. راه دیگه برای رسیدن به ضرورت بندگی، ضرورت دینداری، این است که از انسان شناسی شروع کنیم. انسان چه موجودیه؟ انسان موجودی است نیازمند به پروردگار عالم. بی برو برگشت و با هر مقدمه ای شما بخواید به اصطلاح به انسان شناسی بپردازید، بالاخره به این نقطه خواهید رسید. انسان یه چیزایی میخواد برای اینکه به خواسته های خودش برسه، تلاش میکنه. در رأس همه خواستنی های پنهانش خود پروردگار عالمه. اینقدر خداخواهی در انسان انگیزش قوی هست که حتی ممکنه شما در کنار خداخواهی دیگه خواستن چیز دیگه رو نبینید. منتها خواسته های الهی پنهان تر در وجود انسان، خواسته های غریزی پیداترن، خواسته های مادی و غریزی خودشون نشون میدن، خواسته های پنهان واقعا پنهان هستن و خواسته های معنوی جز این خواسته های پنهان انسان هستن. چجور یک بچه 3-4 ساله اصلاً متوجه نمیشه خواستن ازدواج رو، انگیزه این که بله یه روزی باید همسریابی بکنه اصلا متوجه نمیشه یعنی چی. ممکنه با یه دختر بچه، یه پسر بچه دعوا کنه، بهش بگی بابا این دختر بچه پس فردا احتمال داره همسر شما بشه، التماسش هم باید بکنی. یه چی داری میگی شما؟ من که اصلا تحملش هم نمیتونم بکنم. بعد از 18 سال یه دفعه به فراست میفته میگه این کی بود یاسی؟ کسی بود ما باش دعوا میکردیم، حالا با چه احترام و منت کشی به سمتش میره. اصلا اون زمان نمیفهمیدی همچین گرایشی رو. گرایش ها هر کدوم یه زمانی دارن، زمانشون نرسه پنهانن، بعد پیدا میشن، یا حتی بعدش تولد پیدا میکنن در اثر رشد انسان. ولی گرایش های معنوی زمان خاصی ندارن، اقدام خاص لازم دارن. شما اگر یک سلسله اقدامات خاصی انجام بدید، اون گرایش های پنهان خودتون رو میتونید ببینید. پس راه دوم بالاخره راهی است که از انسان شناسی میگذره. اینم راه خوبیه. آفت این راه چیه؟ خیلی فردیه. این راه آفت قبلی رو نداره، چون خودت نیاز داری، گدای خدا هستی، دیگه قیافه نمیگیری، میگی من خدا رو تشخیص دادم هست و خدا رو ترجیح دادم و ضرورت اطاعتش رو چون حق به گردن من داره. خب البته اونجا هم با بهشت جهنم کلی آدم میتونه عجب خودش رو از بین ببره، ولی کوتاه کسی به بهشت و جهنم برسه. خدا هم با بهشت عجب آدم رو از بین میبره، غرور آدم رو از بین میبره. هر کاری بکنی من بهت بهشت میدم. نه خدای عاشقتم، با عاشق باش، جون میخوام بدم، باشه جون بده منم بهشت میدم. بیرو دروایسی خدا تو قرآن برای شهدا میفرماید تجارت، تجارتی که شما خودتون الان حاضر نیستید بگید ما نماز میخونیم برای تجارت. آدم قیافه میگیره دیگه، اینا قیافه است، افس. آقا نماز میخونی برای تجارت دیگه؟ نه ما بالاخره میدونی. بالاخره چی رو میدونی؟ جون که ندادی در مورد خود، درباره خدا. میفرماید خداوند متعال میخرد جانهای کسانی که در راه او کشته میشن. آیه قرآنشو بخونی. ان الله اشترى بله من المؤمنین انفسهم و الاخر. میخره جانشو، میخره، من میخرم پولشو میدم، هر چقدر بدی همونقدر پرداخت میکنم. اینا عجب آدمو از بین میبره، جهنمش هم عجب آدمو از بین میبره. میگی که بابا اون جهنم داغی که اونجا از ما غلط میکردیم اطاعت نکنیم، ما میتونستیم اطاعت نکنیم، ولمون کن در خدا، گفتیم چشم آ خدا. در این حال باز عجب بیشتر دامن آدمو میگیره. اما تو این انسان شناسی اگر از این طریق به ضرورت دینداری برسی، کار چجوری میشه؟ چون خودت احساس نیاز و ضرورت میکنی، دیگه یک حالت گدائی و فقری در انسان پدید میاد. انتم الفقراء الالله. این فقر رو باید پیدا کنی. خودت خواستی، خودت میخواستی و میگی خدای ممنونتم، جواب منی تو، جواب خواسته های منی تو. از راه خداشناسی میشه اومد درک کنیم عظمت خدا رو، بعد درک کنیم ضرورت اطاعت از خدا رو، شروع کنیم به دینداری کردن. از راه انسانشناسی هم میشه اومد درک کنیم ضرورت نیاز شخصی و روحی خودمون رو به خدا و شروع کنیم به دینداری کردن. البته مغایرتی نداره، این دوتا راه رو شما میتونید با هم هم در کنار هم داشته باشید. ولی این راه دوم یه کمی فردیه، یه کمی که نه، یه کمی خیلی فردیه. به هم دیگه میرسید، شما باید بگید ببین شما هم احساس نیاز پیدا کردی یه جورایی. من که والله خودم خیلی احساس نیاز پیدا کردم. فردیه، فردی که شد شیوعش تو جامعه سخت میشه. به صورت یک موج اجتماعی در نمیاد به سهولت. یه راه دیگه من میخوام بگم، این دوتا آفت رو کمتر داره، اونم ممکنه آفاتی برای خودش داشته باشه، ولی فعلا من تو این جلسات طرفدار اون راه سوم شدم. و البته انصافا شما هم فوش فکر کنید ببینید اون راه سوم آیا اولویت داره یا نه. خب دو تا راه برای رسیدن به دینداری و ضرورت دینداری، یکی خداشناسی از خدا برسی، یکی خودشناسی از خودت برسی. یه راه دیگه هم ده هست. این راه خیلی از نظر جنبه اجتماعی قویه، بعدی که مردم یقه همدیگه رو خواهن گرفت به خاطر بیدینی و از این جهت خیلی دین رو قدرت میبخشه در جامعه. از اون طرف زیادم انسان رو دچار عجب نمی کنه. حالا معرفیش کنم، از راه ضرورت زندگی، ضرورت موفقیت در زندگی، ضرورت چرخش در واقع چرخ زندگی، گردش چرخ زندگی به دینداری برسی. زندگی نمیشه کرد بدون دین. شما الان میگید بدون مقررات راهنمای رانندگی نمیشه در واقع تو خیابون‌های تهران راه رفت، اصلا نمیشه، امکان نداره. همین چند وقت پیش، چند شب پیش، یه تیکه اخبار یا روز بود نمیدونم شب بود، از یک کسی میپرسید که این مامورین انتظامی برای راه‌ها هستن، وجودشون خوبه؟ 3-4 نفر رو همجوری پاسخ گرفت. مردم واقعا از صمیم دل تو جاده‌ها گیر کرده بودن توی سرما و اینا، واقعا اگه اینا نبودن اصلا نمیشد، نه به دلیل سرما، اصلا نمیشد مسافرت کرد. واقعا عمیقا میگفت زندگی مختل میشه، بدون دین نمیشه زندگی کرد. یه وقت از نیازهای شخصی روحیت بهش میرسی، یه وقت از خود خدا بهش میرسی، یه وقت از زندگی. زندگی هم خودش یه بساطی داره برای خودش، زیادم به روحیات شما بستگی نداره. الان دانشگاه یه نظامی داره برای خودش، آموزش عالی، نظام دانشگاه، مقرراتی. حالا یه رابطه هم شما شخصا با علم دارید، اون رابطه شما شخصا با علم فرق میکنه با حضور در نظام آموزش عالی. میگید این نظام نباشه نمیشه زندگی کرد. اولین عنصر این نظام شما رو راه داده اصلا دانشگاه، کنکور گذاشته. خب یکی از عناصر نظام آموزش عالیه دیگه، شما بیا شما نیا. سلیقه های متناسب رو کنار هم قرار داده، استعدادهای متناسب رو کنار هم قرار داده. اینا زندگیه، اینا روش میگن زندگی، اصول زندگیه اینا، نه زندگی اجتماعی فقط. زندگی فردی تک تک ما رو هم تحت تاثیر قرار میده. روند فعالیت های انسان در حیات رو شاید بهش بتونه انسان بگه زندگی. روحیات شخصی ممکنه در هر زندگی باشه نباشه، مؤثره مسلماً، افکار روحیات مؤثرن تو زندگی، ولی زندگی خودش یه قلمبه مستقلیه، یه هویتی داره برای خودش. بنده احتمال میدم آخرالزمان مردم بیشتر از این راه به ضرورت دیانت و دینداری میرسن، از راه ضرورت زندگی. الان یه نفر سر 4 راه بعد راه بره، همه نهی از منکر ازش میکنن، آقا چه خبرته، من نمیبینی قرمزه، برخورد میکنن باهاش چون زندگی رو داره مختل میکنه. اما یه نفر بی‌حجابی کنه، کسی نهی از منکر نمیکنه، میگه این که به زندگی ربطی نداره، این حالا یه مسئله ارزشیه، شاید هم بگن این مسئله شخصیه. توی یک آپارتمان هر کسی توی واحد خودش هر کاری میکنه کسی باش کار نداره. تا میاد لابی آپارتمانو یا ورودی خروجی هاشو تحت تاثیر قرار بده، پارکینگشو نابجا قرار میده، این جور فعالیت های زندگی که یک پیوند جدی با زندگی دیگران پیدا میکنه دیگه همه باش کار دارن. حتی زندگی شخصی آدم ها هم بعضی وقتا موضوع و مسئله ما قرار میگیره. آقا این چجوری زندگی میکنه؟ میری خواستگاری از نحوه زندگی شخصیت هم میپرسن، براشون خیلی مهمه. پول در بلده بیاره، پول بلده در بیاره، آدم کارکنی هست، تو ساعت چند میخوابه؟ تو لنگ ظهر نخوابه یه وقتی. نوع خانواده ها این براشون مهمه، حالا ایمان هم البته بعضی از خانواده ها براشون مهمه. و الان مردم قدرت برنامه ریزی برای زندگی پیدا کردن، ضرورت برنامه ریزی برای زندگی رفته بالا، تنوع زندگی ها و انواع زندگی ها و انواع سبک زندگی ها افزایش پیدا کرده، تفکر درباره موضوعی به نام زندگی افزایش پیدا کرده. زندگی الان شده مسئله که مسائل مختلفی داره. نمیدونم چی شده اینجوری شده، اقتضائات عصر جدید هست، به هر دلیلی، کثرت جمعیت، افزایش حضور تکنولوژی تو زندگی انسان، ارتباط‌های بین‌المللی، تاثیرگذاری زندگی افراد روی یکدیگر، پیشرفت شدن قوانین از حیث اجتماعی، یعنی جوامع بشری میزان قانونگذاری درشون افزایش پیدا کرده، پیچیدگی‌های زندگی خودشون نشون داده، عقل مردم بیشتر شده، همه اینا ممکنه باشه. الان امروز مردم خیلی زندگی مسئله شونه، زندگی تعریفش خیلی دشواره، خیلی عناصر ذیلش هست، ولی گاهی از اوقات دادم از احساسات خودش میگذره، میگه او میخوام زندگی کنم، فعلا شغلم، فعلا ضرورت‌های زندگی متأمین کنم. خیلی وقتا دیدید پدر مادرها با بچه‌هاشون هم سر همین موضوع ارتباط دارن، دغدغه دارن، زندگی تو چی کار میکنی؟ گاهی از نماز خوندن بچه هم میگذرن، میگن ولی زندگی تو مختل نکن. ما میتونیم بگیم که بدون دین نمیشه زندگی کرد. اگر از ناحیه اینکه زندگی اقتضا میکنه و ضرورت‌های زندگی ایجاب میکنه ما حتما دین داشته باشیم، برسیم به زندگی، برسیم به بندگی خدا، برسیم به اینکه باید دیندار بود، خیلی دینداری متفاوت میشه، قدرتش تو جامعه زیاد میشه. کسی بیدینی بکنه میگن آقا چیکار داری میکنی؟ وقت قایت الدین الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، قایت دین امر به معروف و نهی از منکره، محقق میشه، محقق میشه. الان امر به معروف و نهی از منکره بین المللی نمیبینید؟ قدیما حکومت ها هم برای زیر مجموعه هاشون این کارو نمی کردن، قدیما ها، ولی الان کشورهای اروپایی با پررویی تمام میگن ما باید دفتر حقوق بشر بزنیم تو ایران، ببینیم اینا چه جوری زندگی میکنن. ببینی نهی از منکر دیگه، برای منکرها و معروفایی که میشناسن، رسما دخالت میخوام بکنن تو زندگی من و شما، رسما دخالت میکنن. حالا غیر از دخالت های تبلیغاتی، غیر از دخالت ها از طریق تحریم های اقتصادی یا هر نوع بالاخره تأثیرات دیگری که دو روابط بین الملل میتونن کشورها رو هم دیگه داشته باشن، تو اون زمین هایی که به اونا ربط نداره رسما میخوام دخالت بکنن. ما باید بیان ببینیم شما با همجنسگراها براشون محدودیت ایجاد نکنید برای زندگیشون. آقا به شما چه ربطی داره؟ من میشه؟ ما بالاخره یه حکومتی داریم، راضی نبودیم مثلا یه فکری براش میکنیم دیگه، حالا یا میپسندیم یا نمیپسندیم، یه بالاخره یه چیزی میشه، اصلا به شما چه ربطی داره؟ قدرت زندگی ها، اینا اختزاعات زندگی رو میبینید؟ کشورها جسور شدن تو زندگی همدیگه دخالت کنن، چه فضایی ایجاد شده. البته خب معلومه اونا اقصاد مقاصد سیاسی خاص خودشونو دارن، ولی بالاخره زندگی خیلی دائرش گسترده شده. اجمالا متوجه شدی خدا هست؟ حتی متوجه نشدی خدا هست، چی کار داری به خدا؟ یه گروه جوانا دانشجو تو آلمان به من میفرمودن، گفتن ما یه صندوق قرض الحسنی تو هیئتمون دانشجویی گذاشته بودیم، شهرش هم میگفتن، حالا میگفت یه دفعه همین قرض الحسنی خودمونی که توی کاغذ مینویسن و جمع میکنن پولو، نمیدونم قرض الحسنی میدن و اینها، میگفتش که اومدن از بانک مرکزی اونجا، از پژوهشگاه بانک های اونجا، نمیدونم از کجا، ما رو دعوت کردن. ما گفتیم چی شده، برای چی، چه ربطی داریم بخوام با اینا؟ گفتن این سیستم قرض الحسنتون رو ما داریم مطالعه میکنیم، شنیدیم شما اینجا اجرا کردید، برای چند تا مصاحبه علمی میخوایم این تجربه خودتون رو به ما بگید. نیاز به خدا و پیغمبر نداره. میگه اخیرا رسیدیم این سیستم بهتر جواب میده. زندگی دیگه. گفتم این مثالو خیلی، که اون آقای دکتر میگفت توی کانادا شهر تورنتو به من میگفتش که من اینجا تدریس میکنم، ایرانی بود، بعد کنفرانسی اومد یه خانومی بده با حجاب ناجور، حجاب که ندارن اونجا دیگه، خیلی بدتر شد لباسش موقع کنفرانس، من 5 نمره به این دلیل کم کردم، اعتراض کردن و دانشگاه منو دعوت کرد. گفتم مقدار نقد رو تو کلاس کاهش داد و تاثیر همین لباسش بود. خب این کار علمی رو تو دانشگاه مختل میکنه. اون به بعد آیین نامه کردن، گفتن کنفرانس کسی خواست بده بعد لباس رسمی بپوشه، یعنی قال صادق علیه السلام حجاب واجب است که نیستش، که زندگی مختل میشه، نمیشه زندگی کرد. من حالا برم کشف کنم تو خودم، ببینم آیا احساس نیاز به خدا را میتوانم در خود بیدار کنم یا نه؟ کی میره این همه را رو؟ چقدر شما میخوای شهود کنی گرایش های پنهان خودت رو تا بر اساس ضرورت های انسان شناختی به خدا برسی؟ البته اون یه راه واقعا خیلی روشن فکران است، من آدم های باصفا است. من یادم هست این راه رو شهید مطهری رفتن و کتاب انسان و ایمان رو قبل از جهانبینی توحیدیشون نوشتن و یه معلمی گیر اومد به ما درس دادین و دارن راه نمایی. ما همینو مثلا تدریس میکردیم برای دوستان دیگه، خیلی ها با همین کتاب رفتن شهید شدن. میگفتیم تو انسانی، حیوان که نیستی، انسان متعلق به آینده و گذشته است، ولی حیوان فقط مربوط به زمان الانه. و هر کی این تفاوت رو میفهمید توجه پیدا میکرد به آینده، قیامت هم جز آینده بود، توجه میکرد به گذشته، تاریخ هم جز به گذشته بود. و بعد میگفت نه من میخواهم حیوان نباشم، یه مسئله کاملا شخصی براش درست میشد، برای خیلی هم درست نمیشد. انسان و ایمان شهید مطهری بعضی از آدم های مستعد رو واقعا برد رسون تا مرز شهادت، مثلا من شاهد بودم. میگفت همین کتاب منو تحول داد، ولی رو همه مؤثر نیست. از خداشناسی شروع بکنی ممکنه گاهی زورت بیاد. یکی از سوالهایی که خیلی رایج هست، چرا خدا به ما میگه نماز بخون؟ اینها مال اینه که از خداشناسی شروع کردن، از انسانشناسی شروع میکردن، میفهمیدن بابا خدا لطف کرده به شماها، بیچاره میتونست پیشنهاد بده به شما، ولی میدونی چرا واجب کرده؟ چون تو نیاز داشتی یه دستور بهت برسه، نفهمیدی اینو تو خودت؟ خودم لطف کردم بیا به من دستور میدم بیا. از انسان شناسی میرسیدی دیگه اعتراض نمیکردی، ولی چون از خدا شناسی باشه خب خدا هست دستور، آخه چرا اینقدر دستور میده؟ اعتراضا اگر هم بپذیره که عجبه، نپذیرم که زمینه اعتراضش بالاست. با انسان شناسی هم همه نمیتونن بیان، باور بفرمایید. ما ضعفا هم در نظر بگیرید، شما خودتون خیلی کلاستون بالاست، توجهات انسانیتون تا عمیق میشه به خدا میرسید، من عرف نفسه فقط عرف ربه، به به چقدر آدم های خوبی هستید شما. حالا اینو منتقل کن به من. من خودم یه زمانی خیلی گرفتار این انسان شناسان وارد دین شدن بودن، بعد شروع کردم تدریس دانشگاه و این حرفا رو، بعد خب خیلی هم تأثیر میپذیرفتن، بعد بعضی جاها اینقدر سرم میخورد به سنگ یا تیرمون میخورد به سنگ، مثلا میگفتم یعنی تو سر کلاس به دانشجو میگفتم تو یعنی واقعا برات مهم نیست؟ میگفت نه اصلا میخوام چیکار این چیزا رو. میگفتم تو یه زمانی نمیخوای بفهمی چی رو دوست داری؟ گفت اصلا من هیچ وقت فکر نمیکنم چی دوست دارم چی دوست ندارم، ولش کن بس کنار. اصلا من تعجب میکردم واقعا آدم‌ها خیلی با هم متفاوتن، ولی از راه زندگی که وارد بشی شما در زندگی مجبوری اجتماعی زندگی کنی، زندگیت قطعا رو دیگران تأثیر میگذاره. عقایدت باشه مال خودت، ولی زندگیتو چی؟ تقریبا الان دیگه زندگی فردی مرز زیادی با زندگی اجتماعی نداره. یه راه اینه که از طریق زندگی به ضرورت دین برسی، و انگار داره آخر زمان داره این اتفاق میفته. زندگی رو شما چی تعریف میکنی؟ تعریف کن ببینم، هر کی هر کجای عالم هست بیاد زندگی رو تعریف کنه، از زندگی چی میخواد؟ اینجاست که ظهور معنا پیدا میکنه، فرج معنا پیدا میکنه، حکومت جهانی و ابدی حضرت معنا پیدا میکنه. یه حرف هست، زندگی مختل میشه، بیدینی کنی زندگی مختل میشه. یه آیه در مورد زندگی براتون بخونم. فرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، هر کسی اعراض کنه از ذکر من، ذکر یه مسئله کاملا شخصی و خصوصیه، هر کی اعراض کنه از ذکر من فان له معیشت، معیشت یعنی زندگی، از حیات بیشتر متناسب با کلمه زندگی. حیات هم داریم، حیاتن طیبه، خدا عنایت میکنه، ولی معیشت دیگه انگار خیلی معناش دلچسبتره برای زندگی. معیشتن زنکا، زندگیشو دشوار میکنم. زنکا هم یه معنای خیلی سختی داره، خیلی دشوار میکنم. بعد میفرماد و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم کور وارد شهرهای محشر میشه، بس قیامتش جداست، زندگیشو سخت میکنم. اگر ما اینو ببینیم اعراض از ذکر خدا نمی کنیم، به خاطر زندگیمون نماز میخونیم، میگیم زندگی مختل میشه. و من اعرض عن ذکری، خود خداوند متعال در قرآن میفرماید اقم الصلاة لذکری. وقتی میفرماید اقم الصلاة لذکری، تهدید داره میکنه، یعنی تهدید هم توش هست. اقم الصلاة لذکری، نمازو بخون به خاطر ذکر من. اونجا یه آیه دیگه، اگر اعراض کنی از ذکر من زندگی تو مچاله میکنم. ما میگه آه خدا ببخشید، چشم من نمازمو میخونم. بعد نماز میخونی مشاعرت باز میشه، قلبت روشن میشه، بعد میگی ما به خاطر زندگی نماز خوندن رو شروع کردیم، ولی الان میبینیم که روحمون فارغ از نوع زندگیمون چقدر آتشناک خدا بود. بعد کم کم قیامت رو میبینیم، میگه بابا اصلا زندگی در مقابل قیامت چی هست؟ فقط همون صحرای محشر چند برابر کل عالم هستی زمانش طول میکشه. خوب شد ما جمع کردیم خودمون رو، قیامتمون هم حداقل کنترل کردیم. از جهت زندگی بیای اجتماعی تر دین، همه مچه همدیگر رو میگیرن. ماها به خدا چقدر بچه های ساده ای هستیم، چقدر ناما بچه مسلمان های همین ایران اسلامی خودمونو میگم. اسلام رو نمیمدیم ضرورتشو از حیث زندگی بیان بکنیم که همه دنیا میخوان زندگی کنن، هیچ کس نیست که نخواد زندگی کنه، و تو همه دنیا هم معمولا شاخصهای زندگی خوب رو معرفی کردن. باید آرامش داشته باشی، بتونی تفریح بری، چیکار کنی چیکار کنی، شاخصهایی داره. شغل داشته باشی، درآمد داشته باشی، خانواده داشته باشی، ارتباط داشته باشی، زندگی نباید مختل بشه. خب آفرین، از طریق زندگی وارد بشیم. اگر ما تونسته بودیم از طریق زندگی به ضرورت دین برسیم، فیلم سینماییامون هم رونق پیدا میکرد. چون الان فیلمای ما من فکر میکنم فکر میکنم موندن چجوری فیلم بسازن در رابطه دین. میگه آخه فیلم دینی، آخه من چجوری نور نماز ایشون رو نشون بدم، انگیزه نماز خوندن ایشون رو چجوری نشون بدم. لذا میره یه پیرزن پیرمرد دیگه بازنشسته نگاه میکنه، میگه خب این طبیعیه زندگی نماز میکنه، الان یه دونه جوون نشون بدم تظاهره. این نماز تو زندگی جوون نمیتونه جا بیفته. بعد فیلم های بین المللی برای معرفی اسلام میخوام بسازم، فقط باید از طریق زندگی باشه، فقط از طریق زندگی. و فیلم هم جای نشون دادن زندگیه، اصلا جای نشون دادن زندگی فیلمه، اما نداریم اصلا. یه مقدار علمامون هم همینطور، یعنی بیشتر پرداختن وقت گذاشتن سر مبانی نظری دینداری. جنبه های کاربردی دینداری در زندگی رو نشون بدی خیلی بیشتر از مبانی نظری جواب میده. جنبه های کاربردی دین خیلی زیاده. بعضی از علوم انسانی باید تو این زمینه تلاش بکنن احتمالا، نمیدونم. زندگی باید تعریف بشه. اگه زندگی درست تعریف نشه، بندگی هم درست تعریف نمیشه، درست ضرورتش جا نمیفته. همه با هم بندگی نخواهیم کرد. ابی نداره خود یک کسی یواشکی بره معصیت بکنه، مشکلی ایجاد نمیشه. علنی حرمت دین باید حفظ بشه. وقتی شما میبینید روز خوردن هیچ مجازاتی نداره از نظر مجازات های مثلا جزایی و حقوقی، علنی روز خوری کنی میخوام اونن شلاق میزنن. چرا؟ اومدی تو صحنه اجتماعی بیدینی کردی. این آثار سوئی داره. ما هنوز وقتی میخواییم درباره حجاب صحبت کنیم تو هواپیماها، من هر موقع میشنوم، تو دانشگاه ها هم همین جور هست، تو هواپیما میگن چی؟ عبارتشون چیه؟ ارزش های اسلامی حجاب را رعایت کنید خواهش میکنم، یه چیز اینجوری میگن. چی؟ شؤونات اسلامی. خب شؤونات اسلامی، ببخشید اون کمربند میبندن شؤونات غیر اسلامیه؟ اون شؤونات هواپیماست. چیه اون؟ برای چی کمربند بندن؟ میگه وقت تکانی بخوره هواپیما شما دستپات نشکنه. خب اونم اسلام هم میگه خودتو مراقب باش دستپات نشکنه. نه اینو ما تو متن زندگی فهمیدیم، ولی اونو چون نفهمیدیم گناهش میذاریم گردن اسلام. احساس هم میکنیم چقدر احترام گذاشتیم به اسلام. نه تو واقعا احترام نذاشتی، گفتی من نفهمیدم چی میگه. از کسی که به زور نماز بخونه میگه میگن سبحان الله، ما که نمیدونیم، ولی میگن سبحان الله، منزه از خدا، میگن الله اکبر، میگن سبحان ربی الاعلا، یه چیز دیگه هم اضافه میکنن و به حمده، میگن الله اکبر. اینجوری کسی نماز بخونه چجوری میشه؟ شبیه اونه، نه عین اون. تو دانشگاه هم مثلا یک کسی بی حجابی کنه، حکم کمیته انضباطی، من یه زمانی می‌دیدم اینجوری، حالا شاید عوض شده باشه، قدیما امکانات نبود، شاید تبیین نشده بود درست جاران دیگه، بعدا القاعده تبیین شده باشه. گفتن که به دلیل رعایت نکردن شونات اسلامی حجاب، شما مثلا تذکر بدون درج در پرونده یا با درج در پرونده دریافت میفرمایید، بفرمایید. نمیگه آقا شما مقررات وضع دانشگاه رو به هم ریختی، دیگه نمیشه دانش اینجا تحصیل کرد، تماشاخانه شده اینجا دیگه، دانش از بین میره، شما حواسا رو پرت کردید. یه زمانی عکس های شهدای روحانی رو از قم تا تهران وسط این اتوبان گذاشته بودن، بعد رفتن پیش امام، یه گروهی که نام نمیبرم، گفتن آقا اینا موجب تصادف میشه باید برداشته بشه. مثلا راننده ها نگاه میکنن به اینا، یعنی واو چه شهیدی میرن تو جدول، لابد دیگه. نمیدونم لابد دیگه، ولی باد که بادش بادگیری داره میخوره به اینا چی میشه نمیدونم، حتما این بوده دیگه، چون شهدا هم خیلی جذاب میشن، اینا هم عرفا همه تو راه دارن رانندگی میکنن. خب امام فرمودن خب اگر واقعا اینجوری میگید بهت بردارید، مثلا برداشتن. درسته؟ زندگی مختل میشه، زندگی چقدر حرمت داره، عکس شهدا رو میشه برداشت. حالا میشه به خاطر زندگی عکس شهدا رو گذاشت، اینوری هم میشه. من تو همین دانشگاه برای دفن شهدا آمده بودم صحبت کردم، یکی از حرفایی که زدم این بود، چرا دانشگاه ها پیشتاز شدن در دفن شهدای گمنام؟ چون دانشجو جماعت دانشگاهی جماعت باهوش، عاقل، میفهمه حضور شهید خیلی تسهیل کننده زندگی تحصیلیه. دلایلش مفصل گفتم، اولین بار مفصل تر از اینجا تو دانشگاه اهواز گفتم، یکی از دانشگاه اهواز. میری اون قله رو میبینی، کشش پیدا میکنی، میری جهاد او رو، جان دادن او رو میبینی، انگیزه فعالیت پیدا میکنی. خیلی کارا میکنه شهید، بالاخره آثار عجیبی رو انسان داره، زندگی انسان بهبود پیدا میکنه. بمونه این بحث، بمونه برای شبهای بعد. راستی مناسبت جلسه ما چیه؟ بله، ایام فاطمی است. حالا یه فکری بکنید ببینید یه مناسبتی این بحث ما با ایام فاطمی داره؟ یعنی شما آقا خودت فکر نکرده بودی حالا بحث رو مطرح کردی، بعد الان آخرش رسیدی به ایام، به مناسبت. نه عزیز دل من اصلا به خاطر مناسبتش این بحث رو مطرح کردم، چون حضرت زهرا سلام علیها دو تا اقدام کرد، یکی کمربند علی ابن ابی طالب رو گرفت که به مسجد نبرن، یکی رفت برای فدکش اقدام کرد که به ناحق نبرن. هر دوتاش نتیجهش در بهبود زندگی مردم بود. علی ابن ابی طالب رو خان نشین کردن، امیرالمومنین که ضرر نکرد، بزرگترین باغهای مدینه رو درست کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام بهترین باغهای مدینه را، الان برید تو مدینه، بئر علی، چاه علی مشخصه، 5 متر 10 متر اونورترش رو میکنی آب شور در میاد بیرون. برید شما مدینه، امیرالمومنین فوق مهندسین کار کرد، هنوز باغهای امیرالمومنین بعد از 1400 سال هست، میدونست کجا باید چاه بکنه، اون که زندگی خودشو داشت. و امیرالمومنین که ضربه نزدن. حضرت زهرا اطهر گریه میکرد، برای چی گریه میکرد؟ بله یه وجهش برای قربت امیرالمومنین بود، اما شما باور میکنید حضرت زهرا سلام علیها علت اساسی گریهاش این بود که خیلی ها محروم میشن، زندگی ها مختل میشه، جنایت ها رخ میده، ظلمه ها صورت میگیره؟ خودشون فرمودن شما از این کاری که کردید شطور خلافت رو جابجا کردید و چه کردید، ازش شیر نخواهید دوشید، خون خواهید نوشید، خونها به زمین ریخته خواهد شد. و بعد از 50 سال حدودا کوچه های مدینه خون جاری بود به جای آب، در جوی کوچه ها، در واقعه حره به دست یزید ابن معاویه خون جاری بود. تجاوزهایی که در مدینه شد شاید تو این فاجعه چندین سال قبل بوسنی و هرزگوین شده باشه. زندگی نابود شد و فاطمه زهرا سلام الله علیها کمربند زندگی رو گرفته بود از بین نره. فدک رو که گرفتن برکت از زندگی مردم رفت. دیگه خیلی غارتگری ها بعدش صورت گرفت. ما ایمان درست حسابی هم نداشته باشیم، خودشناسی درست حسابی هم نداشته باشیم، خداشناسی درست حسابی هم نداشته باشیم، زندگی ما رو مجبور خواهد کرد به دینداری و این سرنوشت محتوم تاریخه. زودتر برسیم، غرور هم دیگه نخواهیم داشت، زودتر برسیم. یکی از ویژگی های سربازان حضرت ولی اثر با الله الفدا عمران زمینه، زمین رو آباد میکنه. خیلی عجیبه، فقها ها همه فقیهن، مجاهد فی سبیل الله هن، عبادت کننده های شب شیران روز، آبادگران زمین، عمران میکنن. کلمه عمران آمده. حالا چه ربطی بین اینا هست اینو باید روش تأمل کرد دیگه. بله، حضرت زهرای اطهر بخواست زندگی مردم رو درست بکنه، به شهادت رسیدن. مردم نمیفهمیدن ایشون چرا دارن گریه میکنن، مردم چرا تنها گذاشتن ایشون رو. گفتن حالا زندگی الان میچرخه، اختلالی درش نیست. کی اومدن در سند سخن من میدونید چیه؟ کی اومدن در خونه امیرالمومنین؟ وقتی دیگه زندگی نمیچرخید. یا علی بیا، خب تا حالا کجا بودید 25 سال؟ حالا میچرخید یه جوری، خب داشت خراب میچرخید دیگه، حالا اونشو دیگه مردم من نمیفهمم. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام چرا شکست خورد؟ چون امیرالمومنین علی علیه السلام میخواست در دراز مدت زندگی مردم رو درست بکنه، یه برنامه دراز مدت ریخته بود، کوتاه مدت جواب نداده بود. در بخش‌هایی کوتاه مدت جواب نداده بود. حالا اونم باید تأمل بکنید در کدوم بخش ها. در اونجایی که حقوق و مثلا مساوی کرده بود، سردمدارا به اندازه غلامای برده های خودشون حقوق میگرفتن، جواب نداد دیگه. اونا هم تا تونستن علیه امیرالمومنین بستن، دوختن، ساختند و حکومت امیرالمومنین با اون مشکلات گرفتار کردند. انشاءالله حضرت زهرا دستمونو بگیره. شما ممکنه فکر کنید آقا شما از طریق زندگی دارید میایید به بندگی، یه مقدار اون حس عاشقانه دینداری رو کم میکنید. قبول دارید اینو؟ تو من این سوال کوتاه رو جواب بدم بعد روزه بخونم. بله دیگه، اینو توضیح ندم سوالو دیگه، اگه جا افتاده بگید بله من فقط جوابشو بدم. قبوله؟ یه کمی حس معنوی و عاشقانه دینداری کم میشه وقتی ضرورت زندگی میشه دینداری. ببین نداره عزیز من، ما مهمتر از عاشقی نیاز به تواضع داریم، به فروتنی داریم. مگه تو نمیخوای عشقت واقعا عشق واقعی بشه، عشق نیم بند نباشه؟ ها، مگه نمیخوای اینطور بشه؟ بس ولش کن این عشق نیم بند و بیخیال شو، برو تواضع کن، بگو یا حضرت زهرا گدای در خونه شما این ما زندگیمون مختله بدون شما، ما خاطر زندگیمون محتاجیم. با تواضع برو بعد عاشقی خواهی کرد، بعد بندگی خواهید کرد، دلبری از تو خواهد کرد. ما مگه عشق و دوست نداریم؟ عشق به اهل بیت، خب عاشق بشو دیگه. مگه دوست نداری؟ خب عاشق بشو بفهم. نه حالا زیاد نمیشه عاشق شد. میدونی چرا نمیشه؟ چون هنوز اون تواضع لازم، اون از خود گذشتگی لازم نیست و پای زندگی آدم شرمنده میشه. لذا میرید در خونه اهل بیت گاهی حاجت بگیرید، نگید آقا ما برای عرض ارادت اومدیم حاجت نداریم. نه، حاجت بگیر، یه حاجت های کوچولویی رو بخواه ازشون، بهت بدن، نمک گیرشون بشی، کوچولوشون بشی، متشکرشون بشی، تواضع افزایش پیدا کن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن. بله، در این خونه بری از روزی سر سفره خودشون میزنن میدن به گدا. رفت در خونه حضرت زهرا، سر سفره افطار بودن، روزه بودن از صبح تا اون موقع، مسکین در زد، یه نگاهی به هم کردن، برداشتن غذا رو به او دادن، اسیر اومد، یتیم اومد، دادن رفت. این خانواده اینجوری هست. وقت فدک رو از این خانواده گرفتن، فرمود ای کاش فدک نبود تا خاطرش بر صورت زرد من اثر بگذارد. وقت صدا زدن فدک رو گذاشتیم تو بیت المال. برگشت گفت اگر فدک میخوای، باغ میخوای، بیا از باغهای خودم بدم، چرا به بیت المال دست درازی میکنی یا فاطمه؟ فاطمه زهرا فرمود آخه این مال بیت المال نیست، این حق بچه های منه. فاطمه زهرا اهل مال بردن از بیت المال نبود. اینقدر بی احترامی به فاطمه زهرا کردن، برگشت صدا زد یا علی چه نشستی زانوی غم بغل گرفتی، به من بی حرمتی کردن. بحث شخصی نبود حضرت زهرا داشته باشه، بحث شأن دختر پیغمبر. یه جمله ای دارن فاطمه مرضیه نقل شده که فرموده باشن ای کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم، همون فاطمه ای که سیلی خوردن اما گله نکردن، همون فاطمه ای که بین در و دیوار مجروح شدن گله نکردن، همون فاطمه ای که دستشون ورم کرد انقدر با غلاف شمشیر زد دستان فاطمه افتاد اما گله نکرد، همون فاطمه ای که بین در و دیوار به علی گله نکرد، علی جان پهلوم رو شکستن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آه.